قبول میکنن به اعوجاج و چپروی و راستروی روی میارن. خب این کی خواهد بود؟ این پیشگوی حضرت گویا سوالی رو در ذهنها ایجاد میکنه که یا علی این حوادث کی بناس اتفاق بیفته. حضرت میفرماید فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصد، خیلی عجله نکنید، شتاب نکنید درباره اون حادثه‌ای که حتمی است، کائن هست و رصد شده است و چشم راه اون حادثه باید بود. ولا تستبت او ما یجی و بهل غد، و آنچه را هم که فردا خواهد آمد و اون حوادثی را هم که فردا آبستن اون حوادث هست خیلی دیر و کند و دور به حساب نیاورید. این که میگید کی خواهد آمد، من میگم حتمی است خواهد آمد، ولی آیا کی؟ هزاران سال دیگر؟ نه، آنچه که به هر حال فردا آمدنی است این رو دیر حساب نکنید. خداوند هم بیان میکنه که نسبت به قیامت انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، فکم من مستعجل بما ان ادرکه ود انه لم یدرکه. این به عنوان یک سنت و قاعده کلی مطرح میکنه. بسیار هستن کسانی که عجله میکنن برای رسیدن به یک موقعیت یا پیش آمدن یک حادثه، در حالی که اگر اون شرایط پیش بیاد اون وقت آرزو میکنن که کاش ما نبودیم، کاش این حادثه اصلا برای ما پیش نمی آمد. اون روزهای سیاه آینده وقتی تحقق پیدا کنه، خیلی ها زبان حالشون این خواهد بود که کاش اصلا ما نبودیم، کاش این دوران رو نمی دیدیم. و ما اقرب الیوم من تباشیر قد، و امروز چقدر نزدیک هست به نشانه های فردا، یعنی دور نشمرید همون فردای سیاه تیرگون فتنه باری که برای شما پیش بینی می کنم خیلی نزدیک به امروز. یا قوم هذا ابان و ورود کل موعود و دنو من طلعت مالا تعرفون. این نشانه های فرارسیدن اون دوران هست. گویا این ظلمت های آفاق رو که در عصر برکناری ائمه معصومین از مصادر کارها در اثر ظلم جباران پیش آمده، این رو تلیعه ظهور و پیش در آمده یک روز نورانی موعودی می دانه که جزء سنت های الهی است که یک روزگاری هم خواهد آمد و نزدیک خواهد بود، روزگاری که اون رو نمی شناسید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خدا کنه ما جزو فرصت طلبایی نباشیم که از پنهان بودن و دور افتادن حقیقت نهایت بهره رو میبرن و دنیا رو به عرصه‌ای برای جولان دادن تباهی و سیاهی تبدیل میکنن، درست مثل آدمایی که به محض رحلت پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله روزگار رو اونقدر به عقب و عقب افتادگی کشوندن تا دوباره به عصر جاهلیتشون برسن. آدمایی که وصیت فرستاده خدا رو نشنیده گرفتن و معیار حق و باطل و نفس وسوسه‌گر خودشون قرار دادن و در راه سیراب کردن طمع‌ها و خواهش‌های تموم نشدنیشون تا تونستن تاختن. بله عزیزان، ادامه فرمایش های مولا علی علیه السلام در وصف دو گروه سعادتمند و شقاوتمندیه که در روزهای غیبت و انتظار رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
در این قسمت که میفرماید و طال الامد و بهم لیستکمل الخزی و یستوجب الغیر حتی ادخلو لقل اجل و استراح قومون الال فتن، اشاره به دوران جاهلیت که دورانی بود که مردم در شرایطی قرار گرفتن که خزی و خاری و خفت براشون به کمال رسید، مستوجب و مستحق این بودن که تغییر و تحول و دگرگونی در وضع اونها پیش بیاد و عده‌ای به فتنه ها روی آوردند و اگر دستی بالا می رفت برای جنگ و نزاع و شمشیر کشیدن در فتنه ها بود. لم یمنوا علی الله بالصبر و لم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق. دورانی گذشت که به برکت وجود پیامبر انسانهای خدا باور به صحنه آمدند که اگر صبر می‌کردند به خاطر صبرشون بر خدا منت نمی‌گذاشتند و اگر در راه حق بذل نفس می‌کردند، جان خودشون رو فدا می‌کردند، این رو عظیم و بزرگ نمی‌شمردند. در رکاب پیامبر خدا روز و شب در میدان‌ها، در غزوات و صحنه‌هایی که نیاز بهشون بود، اینها حضور داشتند و فداکاری می‌کردند. حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلاء، آنچه که از سوی خدا مقدر شده بود بر این قرار گرفت که این مدت بلا و گرفتاری و آزمون به سر بیاد و اینها بصیرت‌هاشون رو بر شمشیرها حمل کردند. حملوا بصائرهم على اسیافهم، اگر جهاد می‌کردند جهاد بر اساس بصیرت بود، نه به قصد لشکرکشی و غارتگری و خوناشامی. و دانو لربهم به امر واعظهم، اینها به خدا نزدیک شدند به امر واعظشون، واعظی مثل پیامبر داشتند و مواعظ حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اونها رو به خدای خودشون نزدیک میکرد. این شرایط روشن و تابناک عصر نورانی حضرت رسول ادامه داشت تا وقتی که حتی اذا قبض الله و رسوله صلی الله علیه و آله رجع قوم علی الاعقاب و غالتهم السبل و تکلوا علی الولاج و وصلوا غیر الرحم. خداوند رسول خودش رو قبض روح کرد، پیامبر امت از میان این امت رفت. به محض وفات جانگداز پیامبر عده‌ای به رجعت گرویدند، به دوران جاهلیت روی آوردند و راهی که پوییدند راه گمراهی بود و به وسائلی که تکیه کردند وسائل نادرست بود و غیر رحم رو وصل کردند، یعنی پیوندهایی رو که با دیگران داشتند نه بر اساس اون پیوندهایی که خدا تأکید کرده بود. و هجر و سبب الذی امروا به مودته، اون سببی رو یعنی اهل بیت عصمت و طهارت رو که امر شده بودن به مودت، مودت ذی القربا به عنوان اجر رسالت بود، اون کسانی رو که میباید باشون قطع رابطه کنن با اونها پیوستن و نسبت به کسانی که مأمور به مودت و نصرت و محبت بودن که اهل بیت پیامبر باشه از اینها کناره گرفتن و نقل البناء عن رس اساسه، اصلا بنا رو از بنیان عوض کردن، شالوده هایی رو که رسول خدا استوار کرده بود اینها جا به جا کردن. فبناه فی غیر موضعه، یعنی این نهایت تحریف و بدعت و تغییراتی است که از سوی مخالفان اسلام در عصر رجعت و بازگشت از حق روی داد. اینها سخنان دردمندانه حضرت امیر علیه السلام بود که از حوادث آینده امت اسلامی بعد از رحلت خود خبر میده و ما اگر با چشم دل نگاه کنیم نظیر این گونه رجعت ها و انحراف ها رو در هر عصری میبینیم که کسانی از راه روشن و هدایت ناب فاصله میگیرن و یا دنیا طلب میشن یا بیدین.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
دلاتون تا همیشه در گرو محبت خوبان آدم باشه و جایگاه حق و نور معرفت. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه همارا. علی ای همای رحمت، رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، در این شهید جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که در دومین روز سفر گروه نظامی ایرانی به دمشق، یکی از مسئولان سوری فهرستی از برنامه‌های اون روز رو به حاج محسن رفیق دوست، مسئول گروه ایرانی داد. به پیشنهاد حاج محسن قرار شد نیروها به 4 گروه تقسیم بشن تا بتونن به همه بازدیدها برسن. حسن تهرانی مقدم تو گروه بازدید از توپخانه ساحلی و تجهیزات و موشک‌های نیروی دریایی ارتش سوریه نام نویسی کرد. از معاونش حسن شفیع‌زاده هم خواست تو گروه بازدید از تیپ زرهی و پدافند نیروی زمینی سوریه نام نویسی کنه تا با این کار بتونن از نتیجه هر دو بازدید برای توپخانه استفاده کنن. حسن تهرانی مقدم همراه چند نفر دیگه به محل توپخانه ساحلی در بندر لازقیه رفت. نیروهای سوری به گرمی از اونا استقبال کردند. شب حسن و دوستانش به دمشق برگشتند و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت سوم. شب بود و هوا تاریک. حسن روبروی حرم حضرت رقیه نشسته بود و اشک می‌ریخت. سادگی و کوچیکی حرم دلشو آتیش زده بود. بغض گلوشو گرفته بود. همینطور که از پشت پرده اشک به ذریح مطهر حضرت رقیه خیره شده بود، زیر لب گفت:
امان از این همه مظلومیت. نه گنبدی، نه بارگاهی. همه مرقد دختر 3 ساله امام همین دوتا اتاق تو در توه که به دیوارش قفسه های فلزی کتاب خونه ای رو بستن. قرار از اینجا بریم خرابه شام و مسجد اموی رو هم ببینیم، اما منی که طاقت ندارم زری حضرت رقیه و عروسک های اونو ببینم، چطور میتونم برم و جایی رو ببینم که روز یزیدیان حضرت رقیه رو دق دادن؟ چطور میتونم برم مسجدی رو ببینم که میدونم یه روز یزید تو اون قصد کوچیک کردن خاندان کرامت رو داشت؟ نرفته اون ندیده جگرم میسوزه. لعنت الله علی القوم الظالمین.
حسن بلند شد و ایستاد، بعد شروع کرد به خوندن زیارت عاشورا. چند سالی بود که هر روز صبح بعد از نماز زیارت عاشورا رو از حفظ میخوند، ولی این بار حالش جور دیگه بود. لعنت ها رو از ته دل و سلام ها رو با همه وجودش میگفت. دوست داشت ساعت ها کسی کاری به کارش نداشته باشه و اون همینطور اشک بریزه و زیارت عاشورا بخونه. صبح بود. بعد از صبحانه دوباره برای استفاده از برنامه‌ها اعضا رو گروه بندی کردند. حاج محسن رفیق دوست رو به حسن تهرانی مقدم کرد و گفت:
حسن آقا، شما سرگروه بازدید از دانشکده آموزش توپخانه‌ای، همراه سرتیپ غالی رابط توپخانه ستاد مشترک ارتش سوریه برید برای بازدید از این دانشکده.
این بار مقصد پرواز یاک 40 شهر حلب، دومین شهر مهم سوریه بود. برخلاف سرتیب از سوری نماینده نیروی هوایی، سرتیب قالی رابط توپخانه زیاد حرف نمی زد. حسن هر سوالی درباره سازمان توپخانه ارتش و سلاح‌های موجود مطرح کرد، سرتیب قالی سرشو برمیگردوند و با اکراه جواب کوتاهی میداد که برای فرمانده جوان توپخانه سپاه قانع کننده و کافی نبود. قیافه جوان حسن و گروه همراهش باعث شده بود که سرتیب قالی سوری اونا رو زیاد جدی نگیره. برعکس اون، سرلشکر یونس و همراهانش توی دانشکده آموزش توپخانه حسابی مهموناشونو تحویل گرفتن. همه با عینک آفتابی تا کنار باند فرودگاه به استقبال حسن و همراهانش اومده و بنزهای مدل بالای تشریفاتو برای انتقال اونا آورده بودند. مهمتر از همه این که سرلشکر یونس دستور داده بود که به افتخار گروه ایرانی دو میگ سوری در ارتفاع کم پرواز کنن و حرکات نمایشی انجام بدن. با دیدن این صحنه، حسن تهرانی مقدم رو کرد به معاونش حسن شفیع‌زاده که کنارش روی فرش قرمز ایستاده بود و آروم گفت:
نکنه اینا فکر کردن ما حاج محسن رفیق دوست رو با خودمون آوردیم.
شاید شما رو با حاج محسن اشتباه گرفتن. هر دو به سختی خندهشون رو مهار کردن. بعد به سمت اتاق رئیس دانشکده رفتن. توی اتاق و بعد از پذیرایی، سرتیب عبدالقادر رئیس دانشکده مفصل نوع آموزش توپخانه، عده افسران، نوع توپخانه و موشک‌های موجود در ارتش سوریه رو براشون توضیح داد. حسن با دقت حرفای اون رو میشنید. کمی که گذشت توی فکر رفت و با خودش گفت:
جالبه که شوروی به سوریه هم اسکادوی فروخته.
موشک اسکادوی حدود 300 کیلومتر برد داشت، در حالی که دوربردترین توپایی که ایران داشت فقط میتونست نقاطی تا فاصله 24 الی 30 کیلومتری رو بزنه. تا چند ماه پیش که مأموریت توپخانه پشتیبانی از عملیات‌ها و زدن عقبه‌های دشمن بود، همین اندازه برد کافی به نظر می‌رسید و هیچکس برای داشتن بردهای بیشتر احساس نیاز نمی‌کرد. اما از روز هجره بهمن سال 1362 که امام موافقت کردند به حمله‌های دشمن بعثی به مناطق مسکونی جواب داده بشه، همه معادله ها عوض شد و داشتن سلاح‌هایی با بردهای بیشتر نیاز بود. قبل از اون سپاه و ارتش اجازه نداشتند در مقابل حمله‌های عراق به مناطق مسکونی و شهرهای ایران به شهرهای عراق حمله کنند. همه یه توان دفاعی روی نقاط مرزی و نظامی متمرکز شده بود. صدام هم از این موضوع سوء استفاده می‌کرد. امام وقتی دیدن صدام در حمله به مناطق مسکونی شهری شرارت را از حد گذرونده، دستور دادن مناطق حساس شهرهای عراق فقط در حد دفع شر ظالم هدف قرار بگیره. بلندترین بردی که توپهای سپاه میتونستن شلیک کنن به سختی تا بصره میرسید. یعنی اگه حتی توپها رو در مرز مستقر میکردند که خطر امنیتی زیادی داشت، تازه میتونستن مواضعی رو در شهر بصره بزنن. بصره با اینکه دومین شهر مهم عراق بود، به دلیل نزدیکی با مرز ایران حمله به اون دور از تصور حکومت بعثی نبود. برای تنبیه و پیچوندن گوش صدام باید هر طور بود بغداد رو میزدن. همه میدونستن تا وقتی صدام بدون هیچ ترس و واهمه‌ای توی کاخش نشسته، ذره‌ای از خوی وحشیگریش بر ضد مردم ایران کوتاه نمیاد. برای همین بود که در اون مقطع حسن تهرانی مقدم به فکر ساختن توپی شبیه توپ نواردان افتاد. توپ نواردان توپی بود که در جنگ جهانی دوم استفاده شده بود و به دلیل نواقصی که داشت دیگه تولید نمی‌شد. لوله خیلی بلند و غیر قابل حملش معایبی بودند که برد بالای اون رو تحت تأثیر قرار داده بود. با آمدن راکت ها و موشک ها دیگه ضرورتی برای تولیدش احساس نشده بود. اما در وضعیتی که ایران دستش به موشک و سلاح های بروز و پیشرفته نمی رسید، سلاح عهد بوقی نواردان هم غنیمت بود. همه می دونستن که فناوری موشک فقط دست یکی دو کشور ابرقدرت دنیاست که اتفاقا اونا حامی عراق هستند. در موقعیتی که ایران از سلاح، فشنگ، نارنجک، مین و حتی کوچکترین قطعه تحریم بود، پیدا کردن و خرید موشک جزء محالات بود. حسن تهرانی مقدم به یاد بازدید روز قبل افتاد و با خودش گفت:
آماده سازی و پرتاب موشک راحت نیست که با ور رفتن یاد بگیریم. مثل پرتاب گلوله توپ هم نیست که با چند تا دیده‌بان و خدمه بشه شلیک موفقی انجام داد. پرتاب موشک کار گروهی از افراد متخصص و دور دیده و با صرف وقت و دقت زیاده، اما با تلاش و پشتکار شدنیه.
اون روز بعد از حرفای سرتیب عبدالقادر، حسن تهرانی مقدم از روی صندلی بلند شد. عبدالقادر می‌خواست بخش‌های مختلف دانشکده رو از نزدیک نشون گروه نظامی ایرانی بده. حسن اونقدر توی فکر فرو رفته بود که متوجه بقیه صحبت‌های عبدالقادر نشده بود.
آه 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 آه
ساختمان‌های دانشکده توپخانه سوریه قدیمی بودند. روش‌های ساده‌ای که برای آموزش افسران توپخانه استفاده می‌شد، باعث تعجب حسن و دوستانش شده بود. با دیدن اونا، حسن رو کرد به دوستانش و آروم گفت:
به نظر من اون مرکز آموزش توپخانه جمع‌وجوری که شفیع‌زاده تو اصفهان رو انداخته، چیزی کمتر از این دانشکده عریض و طویل نداره. سوریا با این تجهیزات و بودجه کلان خیلی بهتر از اینا میتونستن سرمایه گذاری بکنن. حتی شبیه‌سازی های دستساز موشک ضد تانک مالیوتکا که فقط 3 کیلومتر برد داره هم چنگی به دل نمیزنه. تنها چیزی که به نظرم تا اندازه جالبه سیستم هدایت آتش الکترونیکی و میدون تیر بزرگشونه که با نصب ریلای خاص ساختار جالبی پیدا کرده.
برخلاف لازقیه، آفتاب سر ظهر نیمه مرداد حلب داغ و سوزان بود. بازدید از میدون تیر و پیاده روی بین ساختمان‌های دانشکده که از هم فاصله داشتن، حسابی حسن و دوستاش رو تشنه و خسته کرده بود. سرتیپ عبدالقادر بازدیدها رو طوری چیده بود که آخرین ساختمان غذاخوری افسران باشه. همین که گروه نظامی ایرانی وارد تالار غذاخوری شدن، همه افسران با نظم خاصی بلند شدن و براشون کف زدن. کمی که گذشت، سرتیپ عبدالقادر حسن و دوستانش رو به سمت وسط تالار هدایت کرد و از اونا خواست پشت میزی بشینن. وقتی نشستن، سرتیپ عبدالقادر ایستاده شروع کرد به سخنرانی. مثل فرماندهان دیگه، اول از رئیس جمهورشون حافظ اسد تعریف کرد، بعد هم از دوستی با ایران حرف زد، آخر سر هم از حسن تهرانی مقدم فرمانده توپخانه سپاه تشکر کرد و گفت که میخواد نشان توپخونه خودشونو به رسم یاد بود به اون بده. همین که مترجم جمله آخر سرتیپ عبدالقادر رو ترجمه کرد، حسن با تعجب مکث کرد، بعد رفت و مقابل سرتیپ عبدالقادر ایستاد، با اون دست داد و قاب خاتم کاری شده رو گرفت. عبدالقادر از حسن خواست چند جمله برای افسران جوان صحبت کنه. مترجم ایستاده و آماده بود تا حرفای حسن رو ترجمه کنه. سکوت بر تالار غذاخوری حاکم شده بود. همه منتظر صحبت‌های فرمانده توپخانه سپاه ایران بودند. حسن قبلاً برای نیروهای توپخانه زیاد سخنرانی کرده بود، اما حرف زدن در جمع افسران خارجی رو تجربه نکرده بود. همه نگاه‌ها روی چهره اون بود. حسن چند دقیقه از انقلاب اسلامی، امام خمینی و لزوم وحدت مسلمان‌ها گفت. بعد هم از میزبانی سوری‌ها تشکر کرد و برگشت سر جاش. دستاش عرق کرده بود. دوشنبه 15 مرداد سال 1363 آخرین روز حضور گروه نظامی ایرانی در سوریه بود. صبح زود اعضای گروه سوار اتوبوس شدند و برای بازدید به سمت پادگان زبدانی رفتند. قرار بود حاج محسن رفیق دوست برای نیروهای سپاهی مستقر در پادگان سخنرانی کنه. پادگان زبدانی جایی بود که 2 سال پیش ارتش سوریه در زمان حمله صهیونیست‌ها به لبنان در اختیار لشکر محمد رسول الله به فرماندهی حاج احمد متوسلیان گذاشته بود. با اینکه بیشتر نیروها در همان زمان به دستور امام به ایران برگشته بودند، هنوز گروه جمع و جوری از اونا در پادگان زبدانی مستقر بودند. همه اعضای گروه به سمت پادگان زبدانی رفتند جز حسن تهرانی مقدم و چند نفر دیگه. اونا بعد از خوردن صبحانه آماده شدند تا به حرم حضرت زینب برن. فاصله هتل شرایتون تا زینبیه زیاد بود. حسن با یکی از کارکنان هتل صحبت کرد و با اشاره و کلمه به کلمه از اون خواست براشون تاکسی بگیره تا به حرم برن. هنوز چند دقیقه از رفتن کارمند هتل نگذشته بود که سر و کله چند نفر از نیروهای نظامی سوری و مترجمشون پیدا شد. یکی از اونها حرفی میزد و مترجم ترجمه میکرد.
شما حق ندارید سوار تاکسی بشید.
حسن پرسید:
آخه چرا؟ اشکالش چیه؟
اینجا دمشق، جاسوسان اسرائیلی همه جا هستن، پاسداران ایرانی تومه خوبی برای روبوده شدن هستن.
با شنیدن این حرف حسن به چهره نیروهای نظامی سوری و مترجم خیره شد. همونایی بودن که روز اول موقع زیارت حرم حضرت زینب با عینکای دودی اطراف گروه نظامی ایرانی دیده بود. اونا نیروهای اطلاعاتی سوریه بودن. حسن رو به مترجم کرد و گفت:
پس با ماشینای خودتون ما رو ببرید حرم.
مترجم حرف حسن رو برای سردسته نیروهای اطلاعاتی سوریه ترجمه کرد و بعد گفت:
متاسفانه در این ساعت هیچ کدومشون نمیتونن بیان. متاسفم.
هر کاری کرد راهی پیدا کنه، چیزی به ذهنش نرسید. انگار هیچ راهی برای رسیدن به حرم نبود. آه 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 دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
ایران تا همیشه زنده و پاینده است. ما این همه خون دادیم، این همه شهید دادیم، هزاران شهید دفاع مقدس رو تقدیم کردیم که یک وجب از این خاک رو به دشمن ندیم، به متجاوز ندیم. الان خیلی ها فکر میکنن که مثلا با تغییر نام خلیج همیشه فارس دیگه صاحب اون خلیج شدن. نه، اینجوری نیست برادر من، همسایه من. شما همون دوتا جزیره‌ای هم که از روی آگاهی پایین مسئولین قبلی گرفتی باید پس بدی. اینجوری نیست، ما یک وجب از این خاک رو با خونمون هم معامله نمی کنیم، چه برسه به این که بخوایم دو دستی تقدیم کنیم. اصلا خوابش رو ببینید شما.
روزای سخت و نفس گیر گذشت، شبای سرد زمونه سر شد، واسه اون آرزوهای روشن بندای کفش ما محکم تر شد، واسه سربلندی قبیلمون چه جوونای عزیزی دادیم، ما واسه عزت این آبادی پای پرچم وطن وایسادیم.
غیر من غیر تو هرگز هرگز کسی غمخوار دل من و تو نیست، حالا وقت انتخاب هموطن سرنوشت تو بیا و بنویس، سرنوشت تو بیا و بنویس.
ما می آییم به عشق ایران، به لطف یزدان دوباره پیمان می‌بندیم، ما می‌آییم به رغم طوفان شبیه باران، به مکر شیطان می‌خندیم. لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر مولانا حیدر. انتخاب ما این است، پای کار ایرانی، قدر میهن خود را تا همیشه میدانی.
توی جبهه های دیروز ببین عاشقی چجوری معنا میشد، لاله لاله دشت شیدایی ما نظر جمهوری اسلامی شد.
یه وجب خاک من و تو کم نشد، سر آزاده ایران خم نشد، حالا وقت انتخاب همسفر جا میمونه، هرکی هم قدم نشد پاشو انتخاب تو نشون بده، پاشو که باور تو زنده بشه، خود نزدیک بخند و جا نزد، رأی تو میتونه آینده بشه،
پاشو انتخاب تو نشون بده، پاشو که باور تو زنده بشه، قل نزدیک بخند و جا نزن، رأی تو میتونه آینده بشه.
ما می آیی به عشق ایران، به لطف یزدان دوباره پیمان میبندیم، ما می آییم به رغم طوفان شبیه باران، به مکر شیطان میخندیم. لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر مولانا حیدر.
من واقعا نمیفهمم فاز، حالا انگلیسیه، حالت روحی این دست از عزیزانی که میگن که امنیت داشته باشیم، نمیدونم چیکار داری جنگ افروزی میکنی. آقا یکی بیاد تو خونه چیکار میکنه؟ دو تا چهار تا دیگه، ما که نمیخوایم به کسی زور بگیم. متجاوز متجاوزه، من خودم اولیشم. اگر یک وجب از این خاک بخواد به دست دشمن بیفته، من بابت یک سانتی مترش جونمو میدم، چه برسه به یک وجبش. رسیدیم به ساعت 13 و میخوایم بر بال سخن